میشه، خب این یه تحت کنترل ایران نیست، یعنی ذهنیت مردم ایران اکثرا تحت کنترل مرکزی است که داره این ارتش رسانه‌ای رو فعال میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر مصلح‌زاده عزیز، خیلی تشکر میکنم، فرصتون در این بخش کوتاهه و از شما خداحافظی میکنم. خدمت دوستان عزیز شنوندم زنده باشین، خداحافظی شما. دوستان عزیز شنونده، ما در هفته حقوق بشر هستیم، برنامه به این منظور تدارک دیده شده، دوستان عزیزم آماده کردن که با همدیگه میشنویم و بعد از این برنامه همچنان طلوع حماسه میدرخشه و با همدیگه خاطره خواهیم ساخت.
ضوابط و شرایط ممکن است اجرا شود. ضوابط و شرایط. تقریبا هر بار که از اینترنت یک ابر پیوند یا یک نرم افزار کاربردی استفاده می کنیم با یک مجموعه ضوابط و شرایط بسیار طولانی موافقت می کنیم. ولی دقیقا داریم با چی موافقت می کنیم؟
ای بچه ها باید کمکم کنین، این آقایین محترم تاجر می خواهم منو بدوزن.
چی؟
میگن علتش اینه که با جدیدترین ضوابط نرم افزار موافقت کردم.
چرا؟ مگه رو آخرین به روز ثانیه قوانین مقرره چی نوشتن؟
نمیدونم، نخوندمش.
اونو نخوندی؟
کدوم احمقی هر با که اون لعنتی میاد بالا همه نوشته هاشو میخونه؟
من میخونم.
اپل میتونه بگه چه تعدادی از افراد اونو میخونن؟
خب باید روی دکمه موافقم کلیک کنم.
درسته.
نمیتونیم با اطمینان بگیم که خوندنش. سعی داریم یه متن ساده و کوتاه انگلیسی باشه.
هیچ کس قوانین و مقرراتو نخونده. هیچ کس در جهان. هیچ کس حتی وکلایی که اونو نوشتن اونطوری نوشتن.
وارد یک وبگاه میشی و اونا مجموعه قوانینی دارن که به عنوان شرایط خدمات توضیح داده شده. یه سیاست حریم خصوصی هم دارن. به محض شروع استفاده از اون خدمات در اصل با شرایط خدمات و سیاست حریم خصوصی موافقت کردی.
آیا ضوابط و شرایطی که قبولشون میکنیم اعمال هم میشن؟
اعمال میشن. فکر کنم اگه نمیشدن اینترنت داغون میشد. تا جایی که اینا به قرارداد مربوطه وجود این ضوابط و شرایط درسته.
و این مفهوم کاملا جدیده. برای مثال هیچ وقت مجبور نبودی برای یک خط تلفن زمینی قدیمی با تماشای تلویزیون یا خوندن یک کتاب تعهدی بدی. ولی اگر از گوشی هوشمند یا نرم افزار کیندل استفاده میکنی یا شبکه هلو میبینی تعهدی میدی. این کار هر سال یک ماه وقتتون رو میگرفت. یعنی باید سالی 180 ساعت وقت صرفش میکردید. طبق گزارش مجله وال استریت، مصرف کننده ها به سبب چیزایی که در این متون پنهان میشن سالانه 250 میلیارد دلار ضرر میکنن. این یک مثال از مقررات وبگاه لینکدین. شما به لینکدین یک حق عام قطعی بین المللی همیشگی نامحدود قابل اجرای قابل تحت امتیاز گرفتن کامل معاف از حقوق گمرکی میدین تا بتونی یک کپی فرعی رو به منظور اصلاح، توزیع، انتشار، حذف، اعاده، اضافه سازی، پردازش، تحلیل، استفاده و فروش تجاری به هر شکل مرسوم امروزی یا روش‌های آینده تهیه کنند. هر اطلاعاتی که شما مستقیم یا غیر مستقیم به لینکدین میدین شامل این تا
اینستاگرام به این نتیجه رسید که عکس‌ها تأثیری بیشتر از هزاران کلمه خشمگین دارن. این شرکت در موافقت نامه کاربری خودش نوشته که حق دارد برای مقاصد تبلیغاتی بدون پرداخت پولی به کاربر عکس‌های پست شده را بفروشد.
و حتی اگر پول میدین شرکت‌ها میتونن شما را مجبور کنن تا با خواسته‌هاشون موافقت کنید. سال 2009 شرکت گیم استیشن در بریتانیا مواردی پنهانی و مبهم در قوانین خودش قرار داشت و نوشت که در موقع تولد فرزند اولتون از شما پول نمیگیره، ولی نوشته بود که فقط در یک روز از طریق ثبت سفارش در این وبگاه به ما اجازه میدین یک گزینه غیر قابل انتقال برای در اختیار داشتن روح فانی شما داشته باشیم. این قرارداد فقط یک روز فعال بود، ولی گیم استیشن موفق به تصاحب روح 7000 کاربر شد. البته این یک شوخی بود. دنیایی که در اون ایالات متحده میتونه به خاطر ضوابط و شرایط از شما جاسوسی کنه، در موافقت کاربری آیفون به سرق سم اشاره نشده، ولی در سیاست حریم خصوصی AT&T نوشتن که میتونن از داده‌ها برای تحقیق جلوگیری و اقدام جلوگیری کنند.
عاشق چیزایی میشن که ازش ساخته شدیم. پیتزا هات.
سال 1994 پیتزا هات به اولین مجموعه زنجیره‌ای تبدیل شد که سفارش برخط میگرفت. ناگهان اینترنت به روشی نیاز پیدا کرد که یادش بمونه که کی هستین. اواخر دهه 1990 شرکت‌ها به طور داوطلبانه برای توضیح چیزی که برای اطلاعات اتفاق میفته شروع به اضافه سازی سیاست‌های حریم خصوصی کردند. بعد در سال 2000 یک شرکت برخط به اسم توی اسمارت ورشکسته شد، ولی اونا یه فکری داشتن. اونا پایگاه داده خودشون متشکل از اطلاعات 195 هزار نفر رو به یک شرکتی دیگه فروختن. این شامل اسامی، اطلاعات صورت حساب، سوابق خرید و معرفی اعضای خانواده میشد.
قانونگذارها بارها و بارها به شما میگن که هر بار به مناطق خودشون برمیگردن. مردم به اونا میگن که قوانینی برای حریم خصوصی و محافظت میخوان.
اوایل سال 2001 بیش از 12 لایحه برای حفاظت از حریم خصوصی پیشنهاد داده شد. تمام قوانین مربوط به حریم خصوصی حذف یا رها شد و قانون میهن پرستی به تصویب رسید.
قانون میهن پرستی توانایی دولت فدرال رو در انجام جاسوسی به روش‌های کوچک متعددی گسترش داد. مثلا برای اینکه ببینید کی به کدوم وبلاگ سر میزنه و چه مواردی رو در گوگل جستجو میکنه، به حکم قاضی نیازی نداریم.
درباره اطلاعاتی که توسط گوگل جمع‌آوری میشه، الان خود گوگل نمیتونه تصمیم بگیره. این یک تصمیم سیاسی دولت ایالات متحده است. دولت‌های مختلف به روش‌های مختلف این کار انجام میدن.
ولی اگه سیاست‌های حریم خصوصی به حریم خصوصی احترام نذاره، بلکه اون از بین ببره چی میشه؟ بیاین به سیاست حریم خصوصی گوگل در حال حاضر نگاهی بیندازیم تا ببینیم آیا تغییری ایجاد شده. این سیاست حریم خصوصی گوگل در دسامبر 2000 نوشته گوگل شاید تصمیم بگیری که از کوکی ها برای ثبت حوزه علاقمندی شما استفاده کنه. یک کوکی به ما میگه که این همون رایانه یه که دو روز پیش به گوگل سر زده بود، ولی نمیتونه بگه که این فرد مثلا جو اسمیت، یا حتی نمیگه که این فرد مثلا در ایالات متحده زندگی میکنه و این سیاست حریم خصوصی یک سال بعدشه. دسامبر 2001 گوگل این کار با استفاده از کوکی های کاربران و از طریق ردگیری های الگوهای و سبک های جستجوی افراد در اینترنت انجام میده. گوگل کوکی ها رو به یک طرف سوم تحویل نمیده، مگر اینکه موردی یا رویه قضایی درست مثل حکم جستجو، احضاریه، اخطاریه یا حکم دادگاه وجود داشته باشه. مهمه به تفاوتی اساسی بین این دو سیاست اشاره کنیم. یکی میگه کاملا ناشناس میمونه، اون یکی میگه هر وقت لازم باشه ناشناس نمیمونه. ولی نکته عجیب اینه که در اول تصویر قدیمی ترین سیاست حریم خصوصی گوگل رو میبینید که به وسیله یک سرویس بایگانی اینترنتی غیر انتفاعی تعیین شده. این وبگاه به ما اطلاعات بصری درباره نحوه استفاده از هر وبگاه رو میده. از دهه 1990 این کار رو شروع کرده بود. گوگل سیاست‌های حریم خصوصی خودش رو در صفحه بایگانی رسمی خودش فهرست بندی کرده. در این بایگانی اشاره شده که گوگل تمام سیاست‌های خصوصی از زمان شروع فعالیت خودش رو داره. ولی چیزی که گوگل به عنوان اولین سیاست حریم خصوصی خودش نشون میده با خدمات این بایگانی ارتباطی نداره. اونا در اصل سیاست دسامبر 2001 رو نشون میدن.
احساس خیلی متفاوتی پیدا میکرد اگر گوگل یه خدمات سالی 500 دلاری بود، چون به همین نسبت اطلاعات برای ما تأمین میکنه.
این یک کشف خیلی مهم بود. تبلیغات میتونه بر اساس هدفگیری اطلاعاتی انجام بشه که مردم اونو ایجاد میکنن. دیگه نمیپرسیدی که آیا کسی تبلیغ منو تماشا میکنه. میدونستی که یه نفر روی تبلیغاتت کلیک کرده، معنیش اینه که بهش توجه شده و دارن اونو تماشا میکنن.
سال 2012 گوگل یکی از با ارزش‌ترین سهام رو در بازار بورس جهان داشت و مؤسس فیسبوک مارک زاکربرگ.
کار من اینه که کمک کنم سرمایه گذار خودشون بتونن ارزش سهامو بفهمن. نگاه میکنم که ببینم فیسبوک چی داره. 900 میلیون عضو داره که داده های زیادی تولید میکنن. همیشه میگم اگه از 10% اطلاعات استفاده کنن با ارزش ترین شرکت جهان میشن.
و ولی اطلاعات شخصی یه اندازه ارزشمنده. چرا گوگل یا هر خدمات اینترنتی دیگه باید در برابر الزام جمع‌آوری اطلاعات طبق قانون میهن پرستی مقاومت کنه؟
مردم همیشه حاضرن کمی اطلاعات مجانی بدن و در عوض به چیز مجانی یا سرگرم کننده یا حتی یه خوراکی مجانی دسترسی داشته باشن.
و شرکت‌های زیادی هم روی این حقیقت سرمایه‌گذاری می‌کنند.
اجازه بدین چند نکته بسیار کاربردی به شما بگم. اول اینکه میخوام اینجا همه درباره چیزی که روی فیسبوک پست میکنن احتیاط کنن.
وضعیت پیشفرض فیسبوک چیزیه که بیشتر مردم ازش استفاده میکنن و این شرکت ها موقع ساختن این سیستم ها این موضوع رو میدونن.
چرا موقع شروع فیسبوک همه پیشفرض ها و همه عکس ها یکی و مثل همن؟ چرا این فقط برای فهرست دوستام نیست؟ چرا برای همه روی وضعیت پیشفرض قرار داره؟ چون برای مادرم سخته که متوجه بشه چطوری باید مطالبش رو فقط با دوستاش به اشتراک بذاره.
این اصل طراحی فیسبوکه. این یه سیستم اجتماعی درسته. مردم دوست دارن فقط با دوستانشون به اشتراک بذارن، ولی افراد زیادی هم میخوان با جامعه اطراف خودشون به اشتراک بذارن.
درسته.
من میخوام با هر فردی که در فیسبوک کار میکنه به اشتراک بذارم. میخوام با هر فردی که به دانشگاه هم رفته به اشتراک بذارم. میخوام با هر کی که در دهکده کار میکنه به اشتراک بذارم. و این افراد فقط دوستانم نیستن.
حتی توضیح مارک هم منطقی نیست. میگه میخواد با دانشگاهی ها و اهالی دهکده قدیمی به اشتراک بذاره. نمیگه که میخواد با کل دنیا به اشتراک بذاره. فیسبوک سال 2009 بدون اینکه اعلام کنه در سیاست حریم خصوصی خودش تغییرات ایجاد کرد.
تغییر سیاست برای 350 میلیون کاربر کاری نیست که خیلی از شرکت حاضر به انجامش بشن. به این نتیجه رسیدیم که اینا الان عرفای اجتماعین و انجامش دادیم.
شاید صفحه هواداری که بیش از 1 میلیون عضو در اون سعی داشتن سیاست رو جدید و تغییر بدن به یاد بیارین. شاید بپرسین که مگه موضوع چی بود؟ خب یک شبه چیزی که زمانی اطلاعات خصوصی می دونستن به کاملا اطلاعات عمومی تبدیل کردند.
وقتی انتخاب میکنین که یک آلبوم عکس رو به اشتراک بذارین، به فیسبوک میرین و به اشتراک گذاشتن اونا رو انتخاب میکنین.
من مشکلی ندارم که فیسبوک مثل یه شرکت عمل کنه، ولی فکر میکنم ما باید بدونیم که اون یه شرکته، نه یه جای عمومی برای بخت گذروندن.
اینا تنظیمات پیشفرض فیسبوک در سال 2005 به 12 ویژگی تقسیم شدن. به مرور اطلاعات بیشتر و بیشتری از طریق پیشفرض به اشتراک گذاشته میشه. سال 2009 فیسبوک شروع کرد به اشتراک گذاشتن اتوماتیک اطلاعات شخصی با کل اینترنت.
اگه دیروز یه جستجو یا یه استفاده از جیمیل یا یوتیوب و غیره داشتین و اگه این کارو در خونتون انجام میدادید، بدترین وضعیتو میگم. اگه از خونه این کارو میکردین و در خونه فقط یه رایانه داشتید، به طور نظری میتونستم از طریق همبستگی متقابل هر سه موردی که مثال زدم رو پیدا کنیم.
ولی در ژانویه 2012 گوگل هم در سیاست تحریم خصوصی خودش تغییری ایجاد کرد و دقیقا همین کار را انجام داد. گوگل همه اطلاعاتی رو که همه بخشای خودش از افراد داشتن ترکیب کرد و همه رو در یک پروفایل واحد قرار داد.
شرکت هایی وجود دارن که اسمشون هم نشنیدید، مثل آکسیوم که ادعا میشه که 1500 نقطه اطلاعاتی برای هر شهروند آمریکایی داره. همه چیز رو میدونه، اینکه راست است یا چپ است، چه نسکی داری و وضعیت روحی و روانی چطوره. از اینا میشه در تصمیم گیری های تجاری استفاده کرد.
در این نوع شرکت ها کارفرما سعی میکنه درباره سوابق افراد قبل از استخدامشون تحقیق کنه. میتونن بفهمن که مثلا به سایت الف و بعد ب و بعد جیم رفتیم. میتونن از وبسایت هایی که به اونا سر زدی یه سابقه تهیه کنن.
اسمتون رو روی کوکی قرار نمیدن، یه شماره سریال منحصر به فرد در کوکی قرار میدن.
اطلاعات به دلایل مختلف برای افراد مختلف ارزشمنده. اگه زیاد نوشیدنی الکلی بخوری معنیش چیه؟ باید دقت کنی، چون ممکنه دیگران فکر کنن یه الکلی هستی.
شرکت ممکنه طوری ازش استفاده کنه که به تو آسیب برسه.
برای مثال سال 2008 هزاران نفر ناگهان و ظاهراً بدون دلیل با کاهش اعتبار خودشون مواجه شدند. یک تاجر ثروتمند اهل آتلانتا در تعطیلات شاهد بود که اعتبارش از 1800 دلار به 3800 دلار کاهش پیدا کرده. در نامه‌ای که دریافت کرد نوشته بود سایر مشتریانی که از کارت اعتباریشون در محل خریدهای اخیر شما استفاده کردند، سابقه ضعیفی در بازپرداخت بدهیشون به مؤسسه امریکن اکسپرس دارند. نامه به شرکت‌هایی مثل والمارت اشاره داشت. در هلند از اطلاعات برای صدمه زدن به مشتری‌ها به روش کاملا جدیدی استفاده می‌شد. موقع رانندگی و استفاده از GPS دستگاه اطلاعات سرعت شما را ارسال می‌کنه. این کمکمون می‌کنه که گرفتار راهبندان نشیم. ولی یه شرکت کوچک به اسم تام‌تام متولی این کار بود. به چه دلیل به دانستن سرعت شما علاقه‌مند بود؟
آیا دلیل اینکه قانونی پایه درباره حریم خصوصی مصرف کننده نداریم FBI؟ نه، بیشتر علت لابی شرکت‌هایی که حول این فعالیت‌ها کسب و کارهای بسیار سوداوری ساختن و نمی‌خوان چیزی در کارشون خلل ایجاد کنه.
اسم من آلن دیویدسونه، مدیر سیاست عمومی شرکت گوگل در آمریکای شمالی و آمریکای مرکزی. پیام امروز من ساده است. به طوری که شنیدیم از خدمات گوشی همراه سود اجتماعی اقتصادی بزرگی کسب می‌کنند.
برای لابی این شرکت‌های بزرگ سالی پر هزینه بود. گوگل 5 برابر سال قبلش هزینه کرد.
لایحه 242 سنا از کاربران در برابر وبگاه‌های اینترنتی شبکه‌های اجتماعی محافظت می‌کنه. از طریق پنهان نگه داشتن اطلاعات خصوصی از کاربران در برابر سرقت هویت و محتوای ناخواسته محافظت می‌کنه. البته مگه اینکه خودشون موافقت کنن که اطلاعاتشون به اشتراک گذاشته بشه. افراد فعال در این صنعت نمی‌خوان هیچ مقرراتی داشته باشن. فکر می‌کنم این کلیده درک موضوعه و یکی از جالب‌ترین نکاتی که در این گفتگو پیدا کردم اینه که بسیاری از اعضای سنا در شبکه‌های اجتماعی عضو نیستن چون نگران حریم خصوصی خودشونن. در زمان جلسه استماع موضوع لایحه لابی کننده ها در تمام مدت جلسه در اتاق مجمع حضور داشتن ولی هیچ کس جلو نیومد تا حرف بزنه. فرایند جالبیه، یک جور کشتن بی صدای لایحه بود. به مردم فرصت نمیدادن که متوجه بشن کی با این لایحه مخالفه. امثال گوگل و فیسبوک به شدت مخالف بودن، به خصوص فیسبوک. فیسبوک مورد نظر ماست از هر لحاظ.
فیسبوک چه چیزی برای از دست دادن داشت؟
میدونی من واقعا منطق اونا رو درک نمی کنم و باید اینا از خودشون بپرسی، ولی موقع تحلیل چنین موردی
دوست دارم اینو از اونا بپرسم، ولی با من حرف نمی زنن.
آره، باید نگران باشیم.
درباره چی نگران باشیم؟ مطمئناً جمع‌آوری اطلاعات که از سیاست‌های حریم خصوصی مجوز داره به تجارت سوخت‌رسانی اعتماد داره. ولی موضوع از چیزی که درباره‌اش توافق کردیم جدی‌تر بود. برنامه آگاهی اطلاعاتی کامل. این برنامه در ژانویه 2002 به وسیله دولت شروع شد. مأموریتش چیه؟ جمع‌آوری هر مبادله دیجیتالی تصور شدنی. و بله، این نماد واقعیشون بوده. چشم هرمی که داره زمین رو با یک پرتوی لیزری جستجو میکنه شباهت عجیبی به طرح لباس باک داره.
آگاهی اطلاعاتی کامل از یه برنامه بود که به منظور به هم وصل کردن نقاط، به هم ربط دادن فعالیت‌های بانکی، جستجوهای پروازها و فعالیت‌های بر خط طراحی شد.
ولی پنتاگون به وضوح داره بزرگترین چشم الکترونیکی رو می‌سازه تا به همه و هر یک از آمریکایی‌ها نظارت داشته باشه.
دنبال پیگیری‌ها و مبادلاتی می‌گردیم که به بعضی از اقدامات تروریستی به رقابه مرتبط باشن.
اونا معتقدن که با اطلاعات کافی می‌تونن پیش‌بینی کنن که چه کسانی در جرایم ناهنجار شرکت می‌کنن.
مردم خشمگین، کنگره خشمگین و برنامه لغو شده.
درسی که دولت بعد از شکست برنامه آگاهی اطلاعاتی عمومی گرفت این بود که اگه قراره یه برنامه عظیم جاسوسی ایجاد کنی روش اسم ترسناکی نذار.
چیزی مانع اونا نبود تا همین نوع قابلیت ها رو به شکلهای هوشمندانه تری از نظر خودشون به کار بگیرن.
استراغس هم به حکم دادگاه نیاز داره. به هر حال هیچ چیز عوض نشده.
ولی در واقعیت چیزای زیادی عوض شده.
یه روز در اواخر سال 2002 به ما گفته شد که یک نماینده آژانس امنیت ملی داره به دفتر ریاست جمهوری میاد.
مارک کلاین با داده‌ها و اسنادی به دیدن ما در مؤسسه جبهه الکترونیک اومد که نشون میداد شرکت AT&T در یک برنامه جاسوسی مشارکت داره.
آژانس امنیت ملی با CIA خیلی تفاوت داره. اول اینکه 3 برابر بزرگتره. هزینه ای بسیار بیشتری داره و خیلی سریع‌تر و دوم اینکه کارش بسیار متفاوته. روی استراق سم و نفوذ به اتصالات مخابراتی بزرگ تمرکز داره.
اونا در تأسیسات خودشون یه اتاق سری داشتن. از ترافیک اینترنتی یه نسخه کپی داشتن و اونو به آژانس امنیت ملی ارسال می‌کردن.
اونا به نوعی همه چیز رو تفتیش میکنن؟
به شکلی کورکورانه هر چیزی در اون اتصالات رو جمع‌آوری میکنن.
از این بابت مطمئنی؟
کاملا مطمئنم.
رئیس جمهور بوش هم به این اشتباه اقرار کرد.
کمتر از 24 ساعت بعد از خاتمه رئیس جمهوری بوش، یک تحلیلگر سابق آژانس امنیت ملی جلو اومد و مواردی جدید و درباره روش جاسوسی دولت از مردم فاش کرد.
آژانس امنیت ملی به ارتباطات همه آمریکایی‌ها شامل دورنگارها، تماس‌های تلفنی و ارتباطات رایانه‌ای دسترسی داشت.
ولی بعد امیدی کم نور به کاخ سفید آمد.
سلام سناتور اوباما، متشکرم که به ما فرصت میدین از شما سوالاتی بپرسیم. من یه وکیل مدافع افراد فاش کننده اسرار در بدنه دولت فدرالم. ناامید شدم وقتی دیدم از لایحه‌ای حمایت میکنین که به شرکت‌های مخابراتی اجازه میده بدون حکم قضایی برای دولت فدرال جاسوسی و استراق سم کنن. به نظر من کار درستی نیست و خیانته.
درک میکنم که بعضی افراد احساس میکنن که شرکت‌های مخابراتی در این جرم همدستن و باید مسئول شناخته بشن. من این بحثو درک میکنم، ولی مشکل اینه که فکر میکنم برنامه تفحص برای امنیت ملی ما لازمه.
پس اونا محفوظ بودن ولی برنامه ها لغو شدن، درسته؟
برنامه ها لغو شدن؟
بله، برنامه های شنو.
هیچ دلیلی مبنی بر لغو شدن برنامه های شنو ندارم. معتقدم که اگه این برنامه ها لغو شده بودن، دولت و شرکت AT&T هنوز توی دادگاه درباره جنبه قانونی جدال نداشتن.
پس باراک اوباما چیزی رو تغییر نداده؟
نه، باراک اوباما بعد از به قدرت رسیدن اون برنامه ها رو لغو نکرد، هرچند قبل از رئیس جمهور شدن وعده داده بود که لغوشون میکنه. طبق گزارشات اداری امنیت ملی، فیسبوک از سال 2004 که فعال شد تقریبا جایگزین تمام برنامه های جمع‌آوری اطلاعات CIA شده.
بعد از سالها جاسوسی مخفیانه از مردم شگفت زده می شدیم وقتی می دیدیم که افراد زیادی به میل خودشون محل زندگی، عقاید مذهبی و سیاسی و فهرست الفبای دوستان خودشون، پست الکترونیکی شخصی، شماره تلفن ها، صفحه عکس شخصی و حتی بروز رسانی لحظه به لحظه فعالیت هاشون رو در معرض دید عموم قرار میدن. این واقعا تحقق یک رویا برای CIA بوده است.
سازمان‌های شبیه به FBI و آژانس امنیت ملی در تمام جهان خوشحالند که امثال گوگل و فیسبوک کسب و کارشون رو با محوریت جمع‌آوری اطلاعات راه‌اندازی کردن، چون این کار اونا رو خیلی آسان‌تر می‌کنه.
اون مقاله مجله تایم با این داستان کوتاه شروع می‌شد. اونا در خوابگاه شیشه‌ای خودشون در اون فضای باز فیسبوک نشستن. رابرت میولر تنها مرد در اتاق بود که کراوات زده بود. سنش بالاتر بود. کت داشت. وارد شد و گفت: تو ساختمون بودم و فقط می‌خواستم بیام به مارک زاکربرگ سلام کنم. به مارک زاکربرگ سلام کرد. گپ کوتاهی زد و بعدش رفت. همه گفتن موضوع لعنتی چی بود؟ هیچ کس نپرسید که میولر چرا تو ساختمون بود. اون رئیس FBIه.
راهی وجود داره که بدونین این شرکت‌ها چه مقدار اطلاعات درباره ما ذخیره می‌کنن؟ درباره فیسبوک به لطف یک دانشجو در اتریش چیزایی بسیار جالبی فهمیدیم. اروپا برخلاف ایالات متحده قانونی داره که الزام می‌کنه هر شرکت به مشتری بگه چه اطلاعاتی رو درباره‌اش ذخیره می‌کنه و فیسبوک برخلاف بیشتر شرکت‌های اینترنتی بزرگ یه ستاد در اروپا ساخته.
ظاهراً فقط ما 3 نفر بودیم که فشار آوردیم و دوباره و دوباره سوال کردیم و پیش مقامات ایرلندی رفتیم تا مجابشون کنیم که بخش بزرگ از اطلاعاتمون باید محفوظ بمونه. البته این شامل همه اطلاعات نمیشه. این 1222 صفحه است. من 3 سال عضو فیسبوک بودم ولی در 1.5 سال آخر بیشتر ازش استفاده میکردم. موضوع جالب اینه که اونجا زیاد هم پست نمیذاشتم، شاید هفته یه پست میذاشتم.
با این حجم غول‌پیکر از اطلاعات، آیا سخته که جستجو کنم و درباره یک فرد جزئیات خاصی پیدا کنم؟
نه، این خیلی آسونه. ما فقط از کارکرد جستجو در PDF استفاده کردیم. فقط یک کلمه تایپ می‌کنیم، مثلا تظاهرات یا خودرو یا حزب سیاسی یا هر چیزی.
آره.
ظرف 1 ثانیه اطلاعات درست پیدا می‌کنی. ظرف 2 دقیقه متوجه می‌شی نظر مردم چیه. نمی‌دونم. مثلا اینکه چه مشکلات روانی دارن، طرفدار کدوم حزبن. پیدا کردن این اطلاعات خیلی آسونه. موقع استفاده از این خدمات حتی در مدتی کوتاه یک فایل داده داری که از هر سندی که CIA یا FBI یا اشتازی درباره یک فرد معمولی داشته هم بزرگتره و اگه دکمه حذف بزنی فقط برچسب حذف شدن میخوره. در از اونو فقط از خودت پنهان کردی، ولی فیسبوک و هر آژانس دولتی میتونه بعدن اونو پیدا و بررسی کنه. معنیش اینه که اطلاعات تا ابد اونجا میمونه، با اینکه دکمه حذف میزنی و 3 بارم از تو میپرسه که واقعا میخوای حذفش کنی.
پس جایی نرفته.
جایی نرفته، هنوز اونجاست.
و پیدا کردن هویت جستجو کننده ها به طرز شکاوری آسونه. میتونن جستجوهای خصوصی رو بررسی و هویت جستجو کننده رو شناسایی کنن. سال 2006 شرکت AEOA مقداری از این اطلاعات بینا شده رو برگردوند و عمومی کرد. فقط چند ساعت طول کشید تا یک گزارشگر بتونه هویت کاربر شماره 44174749 رو پیدا کنه. گزارشگر با جستجوهایی با عنوان انگشتان بی‌حس یا مردان مجرد دهه 1960 زنی به اسم تلمارنورد رو پیدا کرد. اون 62 ساله بود. بعد کاربر شماره 17556639 رو دید که چندین بار جستجو کرده. در ضمن عکس های سر بریدن و بین اونها استیک با پنیر رو جستجو کرده.
به نظر میاد اجماع اینه که نگهداری این نوع اطلاعات باید نسبت به روزهای اول بیشتر باشه. دلیلش اینه که این کار به اقدامات پلیس، تروریستا، قانون میهن‌پرستی و این نوع چیزها مربوط میشه.
مشخص شده که در این محیط دیجیتالی اصل 4 قانون اینطور تفسیر شده. در قانون اومده که اگه یه طرف سوم مقدار زیادی از این اطلاعات جمع‌آوری کنه، دولت مجبور نیست همین کارو انجام بده. اسمش رو دکترین طرف سوم گذاشتن.
معنی دکترین طرف سوم اینه که وقتی تو به عنوان مشتری اطلاعات تو از طریق یک شرکت خدمات اینترنتی و با موتور جستجو و هر نوع شرکت فناوری به یه بانک میدی، به ایالات متحده اجازه میدی تا اصل 4 در مورد حفاظت از اطلاعاتت نادیده بگیره.
برای ایالات متحده خیلی آسان‌تره که اطلاعات از فیسبوک و گوگل بگیره تا اینکه خودش این کار انجام بده و بخواد تلفنتون رو شنود کنه.
شرکت‌های بزرگ مثل گوگل و فیسبوک هر سال هزاران درخواست از ادارات دریافت می‌کنن. فیسبوک 25 کارمند داره که کارشون فقط جاسوسیه. این شرکت‌ها به طور منظم تقاضاها رو دریافت و اونا رو پردازش می‌کنن.
شاید تعجب کنین که تحقیق سری در برنامه‌های الکترونیکی توسط CIA به کاری مرسوم تبدیل شده.
قانونی که زمان و امکان دولت رو برای جستجوی ارتباط الکترونیکی مثل پست‌ها و منابع ذخیره‌سازی تعیین می‌کنه، سال 1986 نوشته شده و این می‌تونه به دولت اجازه بده که ادعا کنه که دست کم می‌تونه اطلاعات مکانی رو بدون حکم دادگاه دریافت کنه. یا یه بار دولت مدعی بود که برای بررسی مطالبی که باز کردین به حکم دادگاه نیاز نداره.
در پاییز 2011 وزارت دادگستری و به خصوص FBI بارها از شرکت‌های اینترنتی خواستن تا درباره افرادی مرتبط با وبگاه ویکی‌لیکس تحقیق کنن.
جولیان آسانج ویکی‌لیکس رو راه اندازی کرد. در گذشته ویکی‌لیکس اسنادی محرمانه مرتبط با جنگ عراق، خلیج گوانتانامو و افغانستان منتشر کرده بود.
توییتر یک حکم دریافت کرد. در اون درباره بعضی کاربرانش اطلاعات خواسته بودن. همه اون کاربرا به وبگاه فاش کنندگی ویکی‌لیکس ربط داشتن. اون فقط یه حکم نبود، بلکه یه حکم طبقه بندی شده یا پنهانی بود و توییتر اجازه نداشت درباره این حکم صحبت کنه.
آسانج با تقلیه این عمل گفت که معتقد شرکت‌های اینترنتی آمریکایی دیگه مثل فیسبوک و گوگل همه ممکنه حکم ارائه اطلاعات دریافت کرده باشن.
شرکت‌های مثل آمازون، یاهو، دراپ باکس و حتی فیسبوک هم میتونن بدون اینکه از اول کاربران رو مطلع کرده باشن به دولت اطلاعات بدن.
ولی توییتر اشلامل نشون داد. اونا اطلاعات کاربرا رو منتشر کردن و البته از قبل به اونا اعلام کرده بودن. در همین زمان آمازون، پیپال، مسترکارد و ویزا همگی تن به اجرای حکم دادن.
فرهنگ وفاداری نه به شما بلکه به نهادی مهمتر به نظرم برای موفق بودن خیلی مهمه و این مورد یه عدم وفاداری به کشوره.
جورج بوش شاید اینو عدم وفاداری بدونه، ولی به لطف ایستادگی توییتر میتوان از دفاع کرد.
امروز بیش از 287 فایل درباره واقعیت صنعت جهانی جاسوسی منتشر کردیم. این صنعت حتی به نظام‌های غربی و دموکراسی تجهیزات رهگیری جمعی می‌فروشه. ما به مسائل فنی و علمی به صورت جدی نگاه می‌کنیم، چرا که دنیا نیازمند رفاه علمی در پناه آسایش فنیه. 11 سپتامبر به کشورهای اروپایی و ایالات متحده، اتریش، کانادا، آفریقای جنوبی و کشورهای دیگه اجازه داده سیستم‌های جاسوسی توسعه بدن که همه ما رو تحت تاثیر قرار میدن.
فایل‌های جاسوسی صنعت بزرگی رو نشون میده که داره به ایالات متحده جاسوسی میفروشه.
به جای داشتن چیزی موسوم به قانون آگاهی اطلاعاتی عمومی، با اون نماد بزرگش و اون چشم داخل هرم که به ما نگاه میکنه و با پرتوهای لیزر شرورانه خودش دنیا رو زیر نظر میگیره، فقط تعدادی شرکت دارن که بخشی از این قابلیت ها رو ارائه میدن و اون اطلاعات رو تحت قراردادهای مختلف به همون سازمان ها و افراد اطلاعاتی قدیمی تحویل میدن.
ولی واقعا وارد یکی از این شرکت ها شدیم. خیلی آسان بود، فقط یه درخواست کردیم. با نماینده یکی از این شرکت ها مصوم به سلبریت صحبت کردیم. شرکت اونا